بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لطفای علوی گرگانی، کتاب صلات، بحث قرائت، روز یک شنبه 21 مهر ماه 1381، مطابق با ششم شعبان المعظم 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بلیته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که داشتیم در رابطه با این بود که اگر قرار شد شخصی که از خواندن سوره مبارکه هم عاجزه و وقت نداره که یاد بگیره و چون متعذره، قرار شد که براش بدل قرار بده، حالا یا بدل را از آیات دیگه یا از ذکر، علی کل حال مجبوره که برای سوره هم بدل بیاره. وقت گفتیم ببینیم حالا که بدل لازمه بیاره، حتما تطابقم لازم است بین البدل و المبدل. حالا در تطابق در چی باشه؟ آیات، عدد حروف، کلمات، این انشاءالله بحث پشت سر این میاد. حالا این اصل بحث فقط راجع به خود اصل این تطابقه. آیا اصل تطابق بین البدل و المبدل، حالا فعل آیه او فعل حروف، اصل این تطابق واجبه که باید بدل را هم عدد رقمش هم مثل مبدل بیاره یا نه تطابق نمیخواد، ولو یه آیه را به جای هم بیاره بسه، یه آیه فالله خیر حافظن مثلا حفظه، هم یک آیه را بخونه به جای سوره مبارکه هم بیشتر دیگه نمیخواد، یا اگر بناس ذکر بیاره یه ذکر سبحان الله رو بگه بس دیگه بره بروکو، لزوم نداره که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر تا بیا عددش هم به عدد 7 آیه بشه مثل 7 آیه سوره فاتحه. نه، بگیم تطابقش نمیخواد. در این جهت دیروز اشاره کردیم که اختلاف نظر بین فقها هست. متقدمین از علما عده اسماشون رو بردن که اونا میگن تطابق نمیخواد که از بابی که دلیل نداریم. خب حالا اگه کسی قبول کنه که واقعا دلیل نداریم، چون که دلیل در اینجا مشکل هم داره اقامه میشه براش، خب راحت کسی که بگه دلیل نداریم دیگه تطابق هم نیست. و یا اینکه نه تطابق بخواد به حسب آیان مشهور بین المتأخرین که صاحب حداق گفته الا زمان نازا اورورم، که شما ملاحظه کنید ببینیم همه حاشیه زنانگان علمای فعلی ما هم به اوربه حاشیه زدن، اینجا رو موافقت کردن با سیه که میگه تطابق میخواد بین الآیات و الحروف، هر دو رو اینجا گفتن. حالا گفتیم چه دلیلی میشه اقامش کنیم؟ ما نهایت جریانی که برای اقامه دلیل کردیم در واقع همون مطلب رو که دیروز اشاره کردم، فوقش خیلی بخواید زور بزنیم اگر بخواد دلیلیت که قبول بکنیم، گفتیم که انهو بگیم چون نظر مشهور در مسئله گذشته از کلماتشون برمی آمد که بدلیت رو استقراقی می گرفتن نه مجموعی، یعنی برای هر آیه از سوره هم متعذر شد باید برش بدل بیاره، گفتیم که قهرن وقتی که بیاییم بدلیت استقراقی باشه لکل آیتین بدل می خواد، خب نتیجه بگیم که انه تطابق هم فل جمله هست، حالا یا فل آیات که دیلا اقل یا فل حروف، اینه بعدا صحبت می کنیم. بگیم از ادله ما به همون بیانی که دیروز گشاره کردم ازش استفاده میشه که تطابق لازمه. الان فهمیدیم اضافه کردیم به این بیانی که از ادله کلمات مشهور به دست میاد، گفتیم از باب تعدد مطلوب و مگر کسی وارد بشه، اونم یه راه تقریبی داشت که دیروز اشاره کردم که خود فاتحه که نمیشه پس باید قرائت قرآن رو بیاره، قرائت قرآن رو از باب تطابق استقراقی لازمه. و وقت خود قرائت رو اثبات کردیم، گفتیم نتیجه این است که ذکر رو هم میشه به وسیله اجماع مرکب ملحقش کنیم به قرائت القرآن. بیایم بگیم اگر یه آقایی در قرائت قرآن فتوا داد به اینکه تطابق لازمه به وسیله تعدد مطلوب، اگه کسی قبول کنه عرض ما رو قهرن بگه لازمه، خب بگیم پس ذکرم مثل قرائته. چرا؟ به اجماع مرکب از باب این قائل به تفصیلم نداریم. از این راه هم گفتیم که پس میتوان تطابق را اثبات کرد و گفت تطابق لازمه هم فی القرائه هم فی ذکر. اینم دیروز اشاره کردیم. علاوه بر این در پایانش گفتیم قاعده میسور هم داریم، اگر بنا شد خود تطابق واجب شد قاعده میسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور. بهرن پس منی که میسورمه باید سعی کنم تطابقو بیارم، منتها میسور تو خود بدل، نه اون میسوری که مرحوم صاحب جواهر میخواست بگه جامع بین البدل و المبدل، اونو ما نپسندیده بودیم. پس قاعده میسورم اینجا داریم، اونم حکم میکنه که تطابق لازمه فی البدلیه، به همین بیانی که بیان شد. این نوشته ها بود و بقالی بود که تا دیروز اشاره کردیم، امروز این جمله را شروع میکنیم. حالا اگر آمد و شما عزیزان نپذیرفتید این بیان ما را، شاید بعضیاتون در جلسه درس هم باشید و این عرایض ما را قبول نکنید، حالا ما اصراری نداریم که حتما شما بپذیرید، ما وجوه را خدمتون میگیم. حالا اگر پذیرفتید فبه ها، نپذیرفتید ما مرحله مرحله میاییم جلو. آمد و این ادله‌ای که ما اقامه کردیم به ذهن شما پذیرا نشد و شما این را نپسندیدید، خب حالا اگر نپسندیدید چی میشه؟ نتیجه مرحله سوم میاد. ما نوشتیم لو اغمضنا اما قلنا، اگر آمدی چشم‌پوشی کردیم از این مسائلی که ما گفتیم و ابا کردید از قبول آنچرا که ما گفتیم، خب اگر ابا کردید نتیجه چه میشه؟ نتیجه این که ما رو شک پیش بیاد، شک بکنیم در اینجا تطابق لازمه یا لازم نیست. این شک منشأش چیه؟ منشأ شک ما یه موقع از این بابه که در اصل مسئله شک میکنیم که آیا بدلیت استقراقیه یا بدلیت مجموعیه. یه موقع منشأ شک من در این آیا تطابق بین البدل و المبدل واجبه یا نه، منشأ شک من از باب شک در اصل مسئله است که نمیدونم اینجا بدلیت به نوع استقراق تا تطابق درش لازم باشه یا بدلیت به نحو مجموعیه تا تطابق درش لازم نباشه. اگر منشأ شک این شد، این یک راه منشأ شکه که بر من شک پیش میاد تطابق واجبه یا نه، مطابقت باید باشه بین بدل و مبدل یا نه. یه موقع نه، شک من از این جهت نیست که این استقراقی یا مجموعی، نه بنده فرض کنید مطلب میدونم استقراقیه، خیر بدلیت به نحو استقراقه نه به نحو مجموعی، اما شک من از اینه که من نمیدونم واقعا استقراق اگر بدلیت استقراقی شد حتما لازمش تطابقه. همطوری که شاید شما بعد از عزیزان این قبول نداشته باشید این استظهاری که ما کردیم، حالا اگر برفرض بپذیریم که استقراقی باشه، بدلیت استقراقی آیا واقعا ازش برمیاد که باید مطابقت هم باشه حتما فل آیات، عدد آیه هم باید همون مقدار باشه فلهو؟ حالا آمد شما نپذیرفتید، بگه نه خیر آقا، کی گفته بدلیت استقراقی حتما تطابق توش میخواد؟ نه، اونجا ما یقین نداریم تطابق بخواد، ما بدل استقراقی میگیریم ولی بازم شک داریم آیا تطابق درش لازمه یا لازمه. این دو تا منشأ شک، ببینید دو جور من هر دو رو خدمتتون عرض کردم. منشأ شک شما در این که تطابق لازمه یا نه به یکی از این دو مرحله. حالا شما اگر شک کردید در این مسئله چه باید کرد؟ دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، دلیل اجتهادی هم نداریم، اون چه ادله‌ای که من عرض کردم پذیرفته نشد به معذر شما. دلیل دیگری هم که در مسئله نیست، نه صاحب جواهر گفته، نه حاج آقا رضا گفته، نه مرحوم آقای حکیم گفته، نه مرحوم آقای آیت‌الله خویی گفته، هیچ کدوم از این آقایون برید ببینید هیچ دلیل دیگه ای ندارم، هم قاعده میسور اسم بردن همینه که من برمی توضیح اینایی که من اضافه کردم، من اضافه کردم، ولی اون عزیزان هیچ کنون اینا رو مطالب رو نداشتن که من در خدمت نفس کردم. پس دلیل دیگه هم دیگه نداریم؟ نه. خب حالا بنده شک میکنم اینجا تطابق لازمه یا لازمه؟ خب رای اجتهادی، فن اجتهادی چیه به شما بزرگان اساتید فرمودن؟ فرمودن اگر دستتون از دلیل اجتهادی کوتاه شد، برید سراغ دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی یعنی چه؟ یعنی رجوع کنید به اصل عملی، اصول عملیه. ببینید اینجا اصل عملی چیه؟ خب حالا اینجا اگر ما رفتیم سراغ اصل عملی، آیا اصل عملی در اینجا براعته؟ کمی که آقای حکیم میفرماید. یا اصل عملی در اینجا اشتغاله؟ همچنین آیت الله خویی میفرماید. کدوم یکی میفرماید؟ این شما هستید و اینا بفرماید. حالا که اذا رجعنا الى الاصل، الاصل هنا چی؟ البراعه از الاشتغال. اصل چی به شما میگه؟ اگه اشتغال باید مسابقت رعایت کنید، اگه براعت باشه نه لازم نیست مسابقت. بنده عقیل به نظرم میرسد اگر نوبت به باب اصل برسد، به نظر من براعت اقوا میاد. نظر حقیر اینه، حرف های حکیم به نظر من بیشتر مورد قبوله. چرا؟ برای اینجا شک در تکلیفه، نه شک در مکلفه. به اینجا الان شک در تکلیف دارم، یعنی نمیدانم آیا بر من در بدلیت تطابق هم واجب شده؟ علاوه از این که بدل میارم، باید حتما تطابقش هم باشه، مطابقت هم بین البدل و المبدل هم لازمه یا نه فقط بدل آوردن لازمه، دیگه تطابق لازمی؟ پس شک در اضافه دارم، اصل بدلیت میدونم هست، اما شک در مازادشه، علاوه از بدلیت تطابقم بر من واجب شده یا نشده. الاصل البراعه، راست میگه آقای حکیم، حرف آقای حکیم درسته، مقتضای اصل براعته، نه اشتغالی که مرحوم آیت الله خویی میفرماید این که نه من اینجا شغل ذاتی ذمه دارم و پس من یقین ندارم که اگر تطابق نیارم آیا فراغ یقینی حاصل شده یا نه، چون یقینی به فراغ ندارم پس باید اشتغال جاری کنم، نه شک در مکلف رو به نیست. بنابراین اگر قرار بشه نوبت به اصل برسه، نظر مبارک باشه بنویسید اینجا مقتضای اصل براعته و حق با آقای حکیم میگه، حق با آیان متقدمینه. این حاصل اصطلاح البته ما تو خودمون حال شما خود کجا میری من ببینم در خونه کی؟ بله. خب حالا ترشوهش باشه اشکال نداره، ترشوه آب نجس نجس دیگه فرق نمی‌کنه. احسن. خب ایشون هم پس معین ماست. خدا رحم الله من کان ناصر نابید بیه و لسانه آقا با ما کمک، خدا خیرتون بده ایشان. پس ما هم نظر ما بینی و بین الله، اونجایی که خداییش به بین من میاد، حرف آقای حکیم بیشتر میچسبه، چون واقعا شک در تکلیفه، نه شک در حالا خدا عالمه دیگه. تا صاحب الارض سلام الله علیه تشریف بیارد ببینیم آقا چی میفرمایند. این مطلبی که ما به ذهن ما میاد، هر چقدر که در قرعه هم شما اگر ملاحظه بفرمایید، ما در قرعه هم در همین جا حاشیه بر سیه نزدیم، یعنی ما تطابق را هم لازم دونستیم و جهتش هم همین است که من اشاره کردم خدمتتون، دلیل شیخامه کردم. خب پس از این بحث الحمدلله راحت شد. خب اون رو فرض دیگه، راست اونی که اونجا گفتیم اگر فرض اونجا قبول کنیم دیگه، چون این پایه ها همون رو فرضه، یعنی بقول شما بدل لازم بدانیم دیگه، ندم نهید شدی اون که از بدل لازم نداریم پیستر باشه راحته. یه خب ما عرض کردیم اونجا در ما پیستر که اگر بیار گفتیم لزوم نداره، نه 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 خب میگم بدل اگر لازم ندونستیم که شما اونجا گفتیم حق با مرحوم محقق، یعنی شما هم بگم حالا علا فرضی که بدلیت واجب بدانیم، حالا کدوم به نظرتون این میخوام بگیم تطابق لازمه یا نه؟ ما اونجا عرض کردیم ندی حق با محقق بود، اینجا رو فرض بدلیته، همون بدلیتیه، چون ببینید چی میگه رو فرض بدلیته. خب میگم از نظر ما، از نظر بدلیت این حکمه. حالا ما اگه بدلیت قبول نکردیم، اونجا که عرض کردم خدمت احتیاط واجب کردیم، یا یادتون نیست اونجا گفتیم حق با سید محقق ما، تو احتیاط واجب اینه که بیاره بدل رو، اگه یادتون باشه اونجا گفتم خدمت. نه نه نه، اون بدلیت رو احتیاط شما باید بیارید. ما گفتیم که دلیل خیلی با هم با موافق با محققه، ولی احمد این است که بدلیت رو بیاره. اگه یادتون باشه ما گفتیم از باب شهرت عظیمه که داشتیم. بنابراین پس این نظریه ما در اینجا همین است که سید رحمت الله علیه در عروبه گفته، ما هم نظر ما مساعده و حاشیه هم نزدیم اینجا رو فرض بدلیت. عرض شود که حالا میریم سراغ مسئله بعدی همینجا. اگر بنا شد تطابق را واجب کنستیم رو فرض توجوب تطابق، حالا بفرمایید مطابقت در چی لازمه؟ آیا مطابقت در آیات، یعنی عدد آیات باید مثل هم باشه، و یا این که مطابقت در حروف، حروفش باید مثل هم باشه، یا این که نه مطابقت در هر دوی، هم آیات و هم حروف؟ اما کلمات رو دیگه من کسی ندیدم در کلمات هم من اومرکب صاحب جواهر هم میگه و علا فرض اعتبار کلمات اینم، ولی کلمات من این همه فقه ها رو دیدم تطابق در کلمات رو نگفتن. حالا من انشاءالله در پایان اگر خدا عمرم کفاف کرد توضیح میدم چرا کلمات را نگفتن، علتش چیه. بیشتر نزاعی که من بین علما دیدم در تطابق بین این سه صورته، یا فی عدد الآیات فقط، او فی الحروف فقط، او هما معا، که هر دو رو رعایت کنید. فقط بیشتر این همین سه تاست. اون وقت در عروه هم دوتا را آورد، یعنی دوتایی با هم رعایت کنید، داره به قدر آیات داره هر دو رو داره اینجوری میگه، دیگه به عدد الآیات به قدرها فی الحروف. در عروه این دوتا رو با هم آورده که رعایت کنه تطابق رو، هم از نظر عدد آیات هم از نظر حروف. این فتوای سیدی که حاشیه هم علما چندان نزدن اینجا، همشون کرنه اینه قبول کرده، ولی بعضی از علما هستن قائل شدن فقط و فقط در حروف کافیه تطابق در حروف. مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب منظومه. هر وقت علامه طباطبایی میگم منظورم منظور صاحب منظومه بحرالعلوم است، نه علامه طباطبایی زمان عصر ما، چون ایشون در کتاب فقه چیزی ندارن که دسترس باشه، نظر شریفتون باشه. مرحوم علامه طباطبایی صاحب منظومه سید بحرالعلوم تطابق در حروف رو کافی میدونه، میگه اگر در حروف مطابقت باشه بس، دیگه لازم نداره در آیات هم تطابق داشته باشه. ولی خب عده زیادی از فقها تطابق در هر دو رو واجب میدونن، میگن هر دو لازمه. البته بعضی از فقها هم مثل مرحوم صاحب نهایت الاحکام ایشون میفرماید بعید نیست که اصلا بگیم تطابق در هیچ کدوم نمیخواد، تطابق در هیچ کدوم، نه در آیات نه در حروف، هیچ کدوم تطابق نمیخواد. خب حالا ببینید این اقوال وجهشون چیه، چرا بگیم واجبه، چرا بیان بگیم اصلا وجوب نداره، وجهش چی میتونه باشه؟ هر شبت که اما وجه این که واجب باشه، من فکر میکنم به ذهن مبارک آمین که مطلب روشن باشه. وجه به وجوب تطابق اگر قرار شد، اون ادله ما رو اگر قبول فرمودید، اگر پذیرفتید، اگر ادله ما رو پذیرفتید که مسئله بدلیت استقراقی که بگیم هر آیه ای را اگر بلد نبودی بدلش رو بیار، اگر اینو گفتیم بدلیت استقراقی، ما گفتیم لازمه بدلیت استقراقی این است که رعایت تطابق بشه. منتها خب حالا تطابق بشه، آیا در آیات تطابق بشه و یا در حروف هم بشه؟ نسبت به آیات که تطابق ازش در میاد، رو استقراقی خودش زبانش تطابق آیات دیگه، یعنی که این هر آیه از خاطرت کتاب را بلد نیست بدلش رو بیاره. خب پس من اگر خاطرت کتاب حق آیه، حق آیه رو هیچ کدوم بلد نیستم، ولی از آتینا که سبعا من المسانی، بله هفتا رو هیچ کدوم بلد نیستم، چند تا باید بدل بیارم؟ باید هفت. درسته؟ تطابق در آیات روی استقراقی درسته دیگه، این هفت درست. و نظر مشهورم که دیروز خدمتتون عرض کردم، نظر مشهور در جلوتر بدلیت رو چه نوع گرفته بودن؟ استغراقی گرفت. من تو دیروز عرض کردم نظر مشهور از جلوتر خوانده بودیم که اگر نمیتونه آیه رو بیاره بدل بیاره، پس معلوم میشه بدل استغراقیه دیگه. اگه بدل استغراقی شد تطابق در آیه مسلما لازمه، تطابق در آیه مسلما. آقا میخش کوبیده شد، ببینید قشنگ دقت کنید در نحوه استدلال، میخ تطابق کوبیده شد رو فرض استغراقی، پس تطابق بین البدل و المبدل سار واجبا. اگر قبول کردید این شد سار واجبا، اینجا فرودگاه درست شد، سار ذالک محلا و محقا. این فرودگاه که زده شد هواپیما میشینه، سار ذالک محلا و محقا. محق و فرودگاه شد برای چی؟ برای نشستن یک هواپیمای قاعده میسور. اینجا الان پرواز قاعده میسور حرکت میکنه، میاد تو این فرودگاه شما میرسه. قاعده میسور چی میگه؟ میگه المیسورو لا یسقط بالمعصور. چی میگه؟ میسوره نباید انسان برش بید. خب آیا تطابق من که در عدد آیات واجب شد اصل تطابق وجود داره، آیا در حروف هم لازمه یا واجب؟ المیسور لا یسقط بالمعصور. تطابق واجب شد دیگه، مگه نشد؟ در آیات مسلم واجب شد یا نه؟ حالا شک میکنم آیا در حروف هم باید تطابق داشته باشم یا نداشته باشم؟ المیسور میگه المیسورو لا یسقط بالمعصور. تو که میتونی؟ پس یالا حروفش اگر میتونه مشکل براش نیست، حروفش را هم مطابقت بیاره. پس قاعده میسور هم به ما کمک میکنه و میگه همچنین که در عدد آیات واجب تطابق رعایت بشود، در حروف هم واجب رعایت بشود. قاعده میسور اینه مطلب بود. یک چی نمی کنه؟ احسن، چون میسوره دیگه، نمیدن میسوره دیگه. خب ما امتنان میدونم الکل میسور هم آنتنانه، حالا ما هم داریم میگیم ای راحته دیگه، منم همین درست میگیم، ما هم داریم میگیم راحته هم باشیم. پس بنابراین میسور میگه باید حتما مطابقت بکنید در جایی که میسوره ده. حالا اگر نشد انشالا بعد روشن میکنم شهر. اگر میسورش هست مثل یه آقایی که بلده میگه میتونم بیارم آجا، اشکال نداره بیاره دیگه. المیسور لایسخد و المحسور میگه تا جایی که برات میسوره این کارو بکن. خب من اگه میسوره بیار میگه، بنابراین قاعده میسور هم اینجا میاد. علاوه از قاعده میسور سوال از آیان که در جلسه درس تشکیل دارید، اگه ذهنتون حاضره در جلسه درس جواب این مسئله اگه خواسته خواسته بشه، چی جواب خواسته میدید؟ کیه؟ بفرمایید در باب تطابق اصل اولی در تطابق در جلسه چیه؟ این سوالش بوده. اصل اولیه تطابق بین البدل و المبدل لو کلیه و طبعه، اگر یه موقع از ما سوال کنن تطابق بین البدل و المبدل در چی باید بشه؟ نه اشتباه کرد حروفه. ببین جان آیه رو از راه بدل استغراقی در آوردی. ببین جان بذار من ذهنتون رو باز کنم، این آیه رو مطابقت بوده از اون استغراق آوردین جلو. از این که فرموده هر آیه بلد نیستی به جاش برو مثلا آیه دیگه بیار یا ذکر بیار، ازش استفاده کردیم به این که این بدلیت استغراقی نسبت به آیه. اما راجع به این که اصلا مسئله با آیه کار نداریم، اگر به شما بگن آقا باید بین البدل و المبدل در کلام در سخن باید بین البدل و المبدل عددش باید مثل هم باشه، چه عددی میشه؟ حروفه دیگه، اصل اولی حروفه. ولذا خدا رحمت کنه صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه کما انه المشهور، بعد پسش میگه بل لا اجد فیه خلافا. صاحب جواهر میگه صاحبجاهی که مشهور حروف بعد میگه نه ببخشید من اشتباه کردم، تنبه به تعبیر بیان من ها. صاحبجاهی که ببخشید اشتباه کردم نه مشهور چرا؟ ولن اجد فیه خلاقا، من خلاقی پیدا نکردم. به چی؟ باید رعایت مساوات در حروف باشه. ها پس این دکتر خدمتتون بگم تساویه در حروف، تطابق در حروف اصل اولیه، تطابقه اصل اولیه مطابقت در حروفه. خب بعد از حروف میریم سراغ آیه، کلمه، این همون ماله بعد از حروفه. آیا تطابق در حروف که داره، آیا باید آیه هم تطابق داشته باشه یا نه؟ آیا کلمات هم باید تطابق داشته باشه یا نه؟ اینا قابل بحثه. اما راجع به تطابق اصل و حروف اگر بنا مطابقت باشه در حروف مسلم است اولیه. خب اگر این شد پس نتیجه هر دو دلیل پیدا کرد. المطابقت فی الحروم لازمون؟ بله. چرا لازمون؟ لانه مطابقون بالاصل، اصل اولیه. آیا تطابق در عدد آیات هم لازمون؟ بله. چرا لازمه؟ لأن دلیل بدلیت استقراقی میگه عدد آیه رو رعایت کن. ببین هر دو میشه دلیل دار، هم تطابق در آیات به دلیل استقراق، هم تطابق در حروف به دلیل اصالت المطابقه. اصالت المطابقه مال حروف دیگه. این دو تا دلیل. من یه کلمات هم بگم اینجا دیگه حالت انتظاری براتون ندارم. بله نه صبر کنید، شما زود عجله میکنید، حالا بعد کنید نشه، صبر کنید بذار من انشالله حل میکنم برای چشم رو چشمم. اجازه بدی بزرگواری کنی یه خوردهی میدونم دندان رو جگرتون گذاشتید، خیلی داره ناراحتی تو جانتون، من میدارم میلرزیده این، یه دقیقه تحمل کنی بگردم سر کنی. من این رو شما میگم تکیم ملاحظاق هم نمیشه، همه رو راحت میکنه. حالا اول بحث حضورتون از شرط اینجا باز هر نوع اثبات شد، هر اثبات شد محافظت کردن عدد آیات را به دلیل استقرار، هم به دست آوردن عدد حروف را به قاعده اصل در تطابق، اصل در تطابق اولا در حروف. این دو تا درست. این کلمات را تمامش کنم دیگه ندارم، باز بعد کلام صاحب جواهر بعدن. چرا کلمات را آقایی نمیگن؟ برای چی میگن؟ برای که اگر بنا شد یه چیزی در حروف مساوی شد و عدد آیات تعیین شد، یه کلمه موضوعیت دیگه نداره. ببین چی میگم؟ اگر بنا شد چیزی حروفش برابر هم دیگه در بدلیت ها، حروف این هم یعنی این صد تا سو نفس هم آیر هم که با اون دلیل تازه اگر آیر از دلیل نداشتی نمیگفتیم. من به شما بگم اگر استقراقی رو نمیگفتیم تو آیر دلیل نداشتی که حتما با واقعیت اینه، همون تعادل حروف کافیه، آیرش هم لازم نبود. همه قد حروف بدل با مبدل برابر باشه بس. حالا میخواد دو تا آیه بشه، پنج تا آیه بشه، ده تا آیه، کامو که انشالله بعدا ساعت جایی میگه جای ممکنه آیتین به جای یه آیه بشه. راست میگه، ولی تو تعدد آیه هم به اون اعتباره، الا تعدد آیه هم لازم نداره. همه قد مطابقت در حروف باشه تطابق درست شد دیگه. تمام میخواد کلمه چه خصوصیتی داره؟ میخواد کلمه مثلا دو تا بشه سه تا، کلمه خصوصیت در مسئله نداره. اینی که آقا اسم کلمات رو نمیارن برای تو کلمات فرع مسئله حروفه، وقتی اصل حروف درست شد یه کلمه موضوعیتی نداره. ولی تو بحث کلمه رو نمیخواد بکنی. ولی تو مرحوم سید هم در قرآن هیچ کلمات اسم نکرده، فقط گفته آیات و حروف، همین به کلمات نگفته. بنابراین خب حالا که بنا شد این شد، پس تطابق بین آیات و بین حروف به این دو تا دلیل اقامه. حالا اگر آمد شما مسئله رو نپذیرفتی، یعنی که یعنی آمدید دیگید که من اصل تطابق رو قبول دارم، حالا یا در آیات قبول دارم به دلیل استقراقی کشف، اما این اصل تطابق در حروف من قبول ندارم، شک دارم آیا اصل تطابق حروفه دیگید. یا آقایون عکسش رو بگید، هر دو رو بنویسید، در نوشته هاتون هر دو طرف بنویسید عکسش رو بگید که چی؟ اصل تطابق در بین حروف، بین البدل و المبدل مسلم قبول دارد. آیا استقراقیت اقتضا میکنه عدد آیات هم رعایت کنم؟ نه، من شک کنم. ببینید دو طرف قضیه رو بیارید، یه موقع عدد آیات رو مسلم میگیرید نسبت به حروف میگی شک کنم، یه موقع نه طرف حروف رو مسلم میگیرید عدد آیات را مشکوک. خب حالا اگه بعد شک کردم که تطابق در حروف لازمه علاوه از آیات یا نه، یا از اون طرف تطابق در آیات لازمه مضافا تطابق در حروف، اینجا مقتضای اصل چی؟ براحت یا اشتغال؟ اینجا اشتغال، اینجا مقتضای اصل اشتغال. برای چی؟ چرا اشتغاله؟ اونجا شما گفتید براحت، اینجا برای چی اشتغال؟ اینجا وقت اشتغالش اینه، برای که اصل خود تطابق قرار شد لازم تحصیل بشه. اگه قرار نبود تطابق بین البدل و المبدل مگه واجب نشد؟ اصلا قرار شد واجب باشه دیگه. خب اصل تطابق بر من واجبه، در این که حالا یکیشو بیارم دیگری رو نیارم شک میکنم. این تطابق مأمور به رو آوردم یا نیاوردم؟ یکیشو آوردم، حالا یا آیات رو یا حروفش، یکی از این دو، ولی اون دومی رو نیاوردم. خب اگه شک بکنم در دومی که نیاوردی، شک بکنم در چی؟ این تطابق آمده مأمور به من که تطابق بوده آمده یا نیومده؟ اگه اینطور باشه شکل در محسن و محسن که آجون میان میگن که حتما میگه اونجا باید اشتغاله، اینجا در اصل تطابق مأمور من مشکوک آمده آجون نیمده، اینجا قاعده اشتغال میشه، این نتیجه اشتغال. اگر یه راه دیگه تقریب کنید، نیایید بگید مأمور من تطابقه، پس چی بگم؟ بیاد بگه آقا شارط بر من تطابقه فعل آیات را مسلم واجب کرده. ببینید یکی رو مطیق من بگید تطابق فعل آیات را بر من مسلمن واجب کرده، اینقدر مطیق کرده که اقل ازش، درست؟ یا این طرف بذار، فرق نمی کنه، شارع تطابق را در حروف بر من چی؟ مسلمن واجب کرده. شک می کنم علاوه از این باز همون دیگری هم واجبه یا نه. اگر این رو تغییر کنید، این شک در تفسیر، شک در تفسیر براحت نمیدارم هر دور تونستم خدمتون تقدیم بدارم یا نه. پس بنابرای تغییر اول اگر مأمور به نفس تطابق باشه، اون موضوع باشه تطابق، قهرم میشه قاعده اشتغال. اگر از باب قدر متیقن جنوبیایی که این یکیش مسلمن واجبه و دیگری مشکوکه، این میشه براحت. حالا با اختیار دست شماست کدوم یک از این دوتا به نظرتون اقربه. اینجا حرف آیت الله خویی به نظر من اقرب میاد، چون اصل و تطابق مسلم واجبه، اما آیا در مازاد و ما اقلش ممکنه شک باشه؟ احتمال این اصل اینجا قاعده اشتغال بیشتر به چرد میخوره. حالا دیگه میل شماست، براحت هم گفتید ایرادی نداره، هر جور نظر مبارک شما بود. اون چی که من به ذهنم میاد اینجا بیشتر به خود اشتغال رنگ و رو دارد، اینجا رنگونش بیشتره. و هر تقدیم این حاصل مطلب در اینجاست که پس حروف هم لازمه. حالا می رسیم سر این مطلب، پس چرا صاحب نهایه، چرا جناب آقای صاحب نهایه گفت که واجب نیست؟ ها سوال من اینه، چرا صاحب نهایه اون واجب نیست؟ آقای صاحب نهایه آمده مسئله ما رو تشبیه به یه بابی کرده، فرموده آقایان بزرگواری که در جلسه درس تشریف دارید، از شما می پرسید اگر کسی ماه رمضانش تابستان بود، هوای گرم تابستان، روزهای 15 ساعته 18 ساعته، روزهای بلند، این آقا نتونست روزه بگیره، روزش رو نتونست بگیره، بیچاره خود مسافرت رفت، حالا این آقا میخواد روزه رو قضا کنه، روزهی که خورده بوده 18 ساعت اون روز روزه رو خورد، حالا میخواد قضا روزه رو بگیره، حالا ها میخواد بگیره، مثلا روزای زمستانی کوتاه 9 ساعته، بفرمایید این 9 ساعت باید روزه بگیره یا باید 18 ساعت روزه بگیره؟ در روزه قضایی باید 9 ساعت بگیره یا باید 18 ساعت بگیره؟ چرا؟ برای اونی که قضا شده از شما 18 ساعته بوده، پس باید بدنش که قضا رو میخوای بیاری با 18 ساعته بیاری، برای چلی 9 ساعت میاری. آقای صاحب نهایی میگه آقا جان هم بگه در قضای روزه نمیای شما ملاحظه کنی که بین آقا اونجا چند ساعت بوده اینجا چند ساعت، همچون چیزی نیست که بابا تو بدلش بیار، حالا میخواد 9 ساعت بشه 10 ساعت بشه 15 ساعت هر چه میخواد بشه، کمی که عکسش هم میشه ها، گاهی روزای کوتاه خورده روزای بلند که حالا باید بیاره عکسش هم میشه ها. فرمودم دوید لایون تفت و الاساعات، صاحب نهایه میگه لایون تفت و الاساعات فی صوم القضایی، نظر به خودش میکنن لا الاساعات، اینجا هم اینه بابا چه کار به عدد داری، عدد اون چند تایه عدد اون چند تایه این چه دلیلیه این کلام ایشون کملاتینی چرا چه کملاتیه، حالا علاوه از اینکه صاحب جار میگه اجماع داریم، حالا با علاوه از این اصلا شما روزه رو میتونی شب بگیری، میشه که وعتم و سیام الالی قرآن میگه و اتم و سیام الالی نمیتونم شب بگیرم، بله اگر میشد بگیری بله، اگر میشد روزه هم شب بگیری، ما رسما میگفتیم آقا روزه رو باید مسابقه هم بیاری، نمیشه روزه روزه اونجا صریحا دلیل داره، میگه این چه ربطی مسئله ما داره که اینجا مسئله نهی نداریم، پس این دلیل آقای بزرگوار حالا علاوه از این که اجماع مخالف میشه اصلا فرضی دو مورد کاملا روشنه، حالا بقیه انشاءالله بحث باشه فردا، غفر الله عزیز.